سلام و وقت بخیر. به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زادران و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های هفتوار ما با شما خواهیم بود. سفیر افغانستان در اسلام آباد از مولانا سمیع الحق رهبر جماعت علمای اسلام خواست تا حمایت خود را از پروسه صلح حکومت افغانستان با طالبان اعلان کند. این موضوع در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های در امتداد لحظه ها و رهبران زن نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که سحر لیوال پیشکش میکنند.
در یک حمله انتحاری در ولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز 22 تن کشته شدند. مقام های امنیتی ننگرهار میگویند 15 شورشی در نتیجه حملات هوایی در این ولایت کشته شدند و فرمانده قوای نظامی ایران از توافق هسته‌ای کشورش با 6 قدرت بزرگ جهان حمایت کرده است. سلام، این هم تفصیل خبرها. در یک حمله انتحاری در ولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز 22 تن کشته و شمار دیگر زخمی شدند. سید سرور حسینی، قمندان امنی این ولایت، بر رسانه ها گفت است هدف این حمله اربکی هایی بودند که در محل مستقرند. با این اظهارات گمان می رود که شمار زیاد از کشته شده اربکی ها بوده باشند. آنها علیه جنگجویان طالبان و تندروان آسیای میانه که به طالبان بیعت کردند مشغول جنگ هستند. حیات الله امیری، ولسوال خان‌آباد، به رادیو آزادی گفت که در این رویداد 15 تن از اربکی ها زخمی شدند. به گفته وی در میان قربانیان و زخمی ها غیر نظامیان هم شاملند. مقام های امنیتی ننگرهار میگویند 15 شورشی در نتیجه حملات هوایی در این ولایت کشته شدند. حضرت حسین مشرقیوال، سخنگوی قمندانی امنی این ولایت، در صحبت با خبرنگاران گفت این شورشیان در دو حمله جداگانه در ولسوالی های هسکمینه و غنیخیل روز گذشته کشته شدند. این در حالی است که گفته می شود اخیرا در نتیجه حملات هوایی نیروهای بین المللی در ولسوالی شینوار ولایت ننگرهار تعداد زیاد از شورشیان کشته شدند. شمار مجموعی قربانیان حملات مرگبار جمعه در کابل به 51 تن رسیده است. یونما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از مخالفان مسلح خواسته که در مناطق رهایشی از حملات خودداری کنند. در یک اعلامیه یونما به نقل از نیکلاس هیسم، نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان، آمده است که میگوید مردم افغانستان تحمل دارند، اما از دست دادن اعضای خانواده برایشان هیچگاه قابل توجیه نیست. وزارت خارجه امریکا هم در یک اعلامیه حملات اخیر در کابل را محکوم کرده و از گروه های مسلح خواسته است تا از خشونت در افغانستان دست بکشند. در اعلامیه همچنان گفته شده که امریکا از تلاش های افغانستان برای رسیدن به یک آینده آرام و با ثبات حمایت می کند. در این حال نرندرا مودی، صدر اعظم هندوستان، هم رویدادهای کابل را به شدت تقبیح کرده و حملات پی در پی اخیر را نفرت انگیز خوانده است. 7 اگست یک روز خونین در کابل خوانده شده است. در نتیجه چپه شدن یک موتر در شهرهای کابل، غزنی، 19 تن زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی میدان وردک با نشر خبرنامه گفته است که این حادثه شام روز گذشته در شهرهای کابل، غزنی، در مربوطات ولایت میدان وردک رخ داده است. در اعلامیه آمده است که در نتیجه چپه شدن یک موتر نو 303، 19 تن به شمول 2 زن زخمی شدند. منبع افزوده که وضعیت صحی 5 تن از زخمی ها وخیم است. در مورد علت این رویداد جزئیات دادن نشده است. آل هم چند خبر از منطقه و جهان. فرمانده قوای نظامی ایران از توافق هسته‌ای کشورش با 6 قدرت بزرگ جهان حمایت کرده است. نظر به گزارش ایگنا، خبرگزاری رسمی ایران، هرچند جنرال حسن فیروزآبادی در این مورد نگرانی دارد، اما وی به تقریبا 16 نکته مثبت این توافق اشاره کرده است. فیروزآبادی یکی از نزدیکان رهبر مذهبی ایران است که تا حالا این موافقتنامه را رسما قبول و یا رد نکرده است. خبرگزاری ایگنا میگوید اظهارات فرمانده اردو این کشور تغییر را نشان می داد که محافظه‌کاران در این کشور با میانه روان همراه شدند، اما مخالفت تندروان با این موافقت هر روز بیشتر می شود. قرار است پارلمان ایران و شورای امنیت ملی این کشور که در مورد مسائل عمده امنیتی تصمیم می گیرند در چند روز آینده بر این توافق غور کنند. در این حال باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، می گوید با امضای توافقنامه اتمی با تهران احیای روابط با ایران ممکن است، اما آقای اوباما گفت فکر نمی کند که این روابط به زودی برقرار گردد. در مصاحبه ای که آقای اوباما با شبکه خبری CNN انجام داده گفته است که ابتدا باید تنش‌های اتمی حل گردد. وی گفته است که بر اساس توافق ایران با 6 قدرت بزرگ جهان که طبق آن تحریم‌های اقتصادی از آن کشور دور می‌شود، ایران برنامه اتمی‌اش را محدود می‌سازد و این نسبت به هر بدیل دیگر می‌تواند این هدف را با آسانی به دست بیاورد. مراسم یادبود از 70مین سالروز بمباران هسته‌ای بر شهر ناگاساکی ژاپن آغاز شده است. بازمانده‌ها و مهمانان خارجی در مراسم ویژه به همین مناسبت امروز شرکت دارند. 1 دقیقه سکوت هم ساعت 11:02 درست زمانی که 70 سال پیش بم هسته‌ای بر شهر ناگاساکی برخورد کرد اعلان شد. آن بمب در 1 لحظه بیش از 70,000 تن را کشت. 3 روز پیشتر از آن بمب هسته‌ای دیگر در شهر هیروشیما برخورد کرده بود که بیش از 140,000 قربانی گرفت. ایالات متحده آمریکا زمان 2 شهر ژاپن را هدف بمب‌های هسته‌ای قرار داد که آن کشور از تسلیم شدن پس از پایان جنگ جهانی دوم در اروپا خودداری کرد. سازمان ملل متحد میگوید 2 قراردادی اوکراینی آن در میان 12 نفر شامل بودند که در حادثه گروگانگیری در یک هتل در مالی کشته شدند. شورشیان مظنون اسلامی در مالی با هتل داخل شدند که در آن کارمندان ماموریت حمایت صلح سازمان ملل متحد زندگی می کردند. در میان کشته شده ها 1 پیلوت آفریقای جنوبی، 1 شهروند نیپال و 1 راننده مالی شامل بودند که همه قراردادی های ملل متحد به شمار می رفتند. سربازان این کشور آفریقای غربی دیروز به هتل بیبلاس داخل شده و قراردادی های دیگر ملل متحد و دیگران را که 24 ساعت در این هتل اسیر بودند آزاد ساختند. در بین قراردادی های آزاد شده ملل متحد 1 روسی، 1 اوکراینی و 2 شهروند آفریقای جنوبی شاملند. مقام های کشور مالی میگویند 1 شهروند روسیه در داخل این هتل از ربایندگان پنهان شده و در این مدت به قوای امنیتی معلومات میداد. و اوکراین دیروز نام های 13 تن از هنرمندان و سرایندگان طرفدار کرملین را یاد کرد که شاید فعالیت آنها در سینما، تلویزیون و رادیو این کشور منع قرار داده شود. در این فهرست که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ اوکراین نشر شده، این 13 نفر تهدید برای امنیت ملی اوکراین خوانده شدند. این 13 تن از علاقه کریمیا توسط روسیه با از کمک مسکو برای جدای طالبان در شرق اوکراین حمایت می کنند. قرار است وزارت اطلاعات و فرهنگ اوکراین به زودی علیه این افراد تحریم ها را اعلان کند. این بود تازه ترین خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. تا این ساعت در ادامه برنامه با جاوید نعیمی باشید.
با تشکر از هر لیول که از تولاد خبری افغانستان و جهان ما و شما را آگاه ساخت، سپاس از امراهی هر یک شما هم تا این لحظات در کمتر از 1 ساعت با این مطالب و گزارش ها با شما خواهیم بود. سفیر افغانستان در اسلام آباد از یک ملای مطرح پاکستانی خواست تا حمایتش را از پروسه صلح افغانستان اعلان کند. آسیب دیده های رویداد شاه شهید کابل خان کمک مالی از سوی حکومت شدند.
پس دکان ها باید جور شد. اگر حکومت ما را حمایت نکنه، چیزی که داشت دار و ندار داشتیم کلش از بین رفت. تقریبا 6 لک روپا بود.
ریاست اجرایی سفر عبدالله عبدالله به مصر و دیدار وی با مقام های آن کشور را پر دستاورد و سودمند خوانده است. فدراسیون فوتبال افغانستان فهرست از بازیکنان تیم ملی را نشر کرده که در آن نام های جدید هم به چشم می‌خورند.
3 بازیکن دیگهش که کاوش حیدری، حمیدالله وکیلی و ویس عزیزی باشه، اینا تازه معرفی شدن.
در ادامه این برنامه نگاه داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل و هم مرور به مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان. جنگجویان عرب با کمک ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی یک شهر مهم دیگر را در جنوب یمن تصرف کردند. در نیمه دومین ساعت برنامه های در امتداد لحظه ها و رهبران زن نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. سفیر افغانستان در اسلام آباد از مولانا سمیع الحق رهبر جماعت علمای اسلام خواسته تا صدای حمایت خود را از پروسه صلح حکومت افغانستان با طالبان بلند کند. جانان موسازی روز شنبه با مولانا سمیع الحق که پدر طالبان دانسته می شود برای 2 ساعت دیدار کرد. در این ملاقات در مورد مذاکرات صلح افغانستان بحث و گفتگو شد. آقای موسازی در صفحه رسمی توییترش نوشته که با سمیع الحق گفته است اکنون برای صلح در سطح افغانستان و منطقه یک فرصت خوب فراهم شده و باید از آن استفاده شود. شود. از سوی دیگر به نقل سمیع الحق آمده که میگوید به طالبان باید وقت داده شود تا اختلاف های خود را در مورد تعیین رهبر نوشان حل کنند. سید سمیع عباس و جزئیات بیشتر در این مورد.
بعد از 11 سپتامبر سال 2001 این اولین بار است که یک دیپلمات بلند رتبه افغان با رهبر جماعت علمای اسلام مولانا سمیع الحق که پدر طالبان خوانده می شود ملاقات می کند. سفیر افغانستان در اسلام آباد جانان موسازید در صفحه تویتر خود نوشته است در مورد همکاری صادقانه در روند صلح افغانستان با مولانا سمیع الحق صحبت کرده و در این رابطه پیام رئیس جمهور افغانستان را به او رسانده است. آقای موسازی نوشته است او به سمیع الحق گفته است که پیشرفت‌های اخیر در روند آشتی یک فرصت خوبی را میسر ساخته است و زمان آن رسیده که خود سمیع الحق و چهره‌های دیگر مهم مذهبی و سیاسی به طرفداری صلح و وحدت صدای خود را بلند کنند. موسازی می‌افزاید سمیع الحق تعهد کرده است که از روند کنونی صلح افغانستان کاملا حمایت می‌کند و این سخنان را به خبرنگاران هم تکرار کرده است. از سوی دیگر یوسف شاه سخنگوی سمیع الحق به رادیو مشال گفته است در این ملاقات مولانا از حکومت افغانستان خواسته که در مورد بعضی از شرایط طالبان که به گفته او مشروع می باشند غور کند. مولانا گفت که ما در گذشته هم برای صلح افغانستان تلاش کردیم و حالا هم این کار را انجام می دهیم، ولی شما هم باید کار کنید که بر شرایط جایز و مشروع طالبان غور کنید. اگر شما این خواسته های مشروع آنها را بپذیرید ما هم برای برگزاری مذاکرات دو طرف تلاش خواهیم کرد. گفته می شود که در چند روز اخیر یک تعداد از رهبران طالبان افغان که در مورد تعیین رهبر نو خود اختلاف نظر دارند با مولانا سمیع الحق دیدند. به گفته یوسف شاه رهبر جماعت العلماء سمیع الحق در بین رهبران طالبان دو طرف سرحد نفوذ چشمگیر دارد و می تواند در ایجاد صلح بین حکومت افغان و طالبان کمک کند. طاهر خان خبرنگار و کارشناس امور افغانستان درباره نقش مولانا سمیع الحق میگوید رهبر نو طالبان ملا اختر محمد منصور با مولانا و مدرسه حقانیه رابطه نزدیک خود را حفظ کرده است. از سوی دیگر در بین کسانی که با رهبری ملا منصور مخالفت می کنند نیز افرادی هستند که با مولانا رابطه نزدیک دارند. نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان مسلح اولین بار در 7 جولای در تفریحگاه مری در نزدیکی اسلام آباد مستقیما مذاکرات را آغاز کردند. اما دور دوم این مذاکرات که قرار بود در اخیر جولای برگزار شود به خاطر نشر خبر مرگ ملا محمد عمر و ظهور اختلاف در رهبری طالبان به خواهش خود طالبان به تعویق افتاد.
چه رقم مرگ و میر مادران
ساعت خبری رادیو آزادی
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
بله، برنامه ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه از ساعت 4 تا 6 به وقت افغانستان از رادیو آزادی نشر می شود. حالا 11:13 به وقت کابل شد. شمار از کسانی که در حادثه مرگبار اخیر در منطقه شاشهید شهر کابل خسارمند شدند از حکومت می خواهند تا همراهشان کمک مالی کند. آنها روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند در این رویداد بر علاوه کشته و زخمی شدن تعداد زیاد از مردم، میلیون ها افغانی خساره نیز به مردم وارد شده است. در همین حال ریاست اجرایی حکومت افغانستان اطمینان می دهد که برای آسیب دیده ها در این رویداد کمک های لازمه مالی صورت خواهد گرفت. فرشته ندا از کابل گزارش می دهد.
انفجار بی پیشینه در ساحه شاشهید مربوط حوزه 8 شهر کابل در کنار تلفات زیاد خسارات هنگفت را نیز به باشنده های این محل وارد کرده است. شماری از افرادی که در این رویداد خونین متضرر شدند از حکومت می خواهند تا برایشان کمک مالی بکند. این افراد می گویند در این حادثه برای باشنده های محل و مالکان مارکت های تجارتی میلیون ها افغانی خساره وارد شده و به همکاری مالی حکومت نیاز جدی دارند. محمد حنیف یک تن از افرادی که سرای پرزفروشیش با خاک یکسان، گوشهایش ناشنوا و یک چشمش نابینا شده است، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما شب اینجا بودیم، همین بچه‌ی ما، برادرزاده ما همینجا بود، دایی بود تا کینه بالا. شب 1 بجه انفجار شد، خساره ولی تقریبا 90 لک 80 لک تا شد افغانی. خاص ما از حکومت خود مادر و پدر است. یک کمک میته ما از چیز میخوایم حکومت کی را برای ما جور کنه کمک بیته.
این افراد میگویند تمام سرمایهشان در دکان ها و مارکت ها از بین رفته و حتی بعد از این توان خرید یک قرص نان را برای خانواده هایشان ندارند. نجیب یک تن دیگر از دکانداران محل که در این رویداد متضرر شده چنین میگوید:
بله دکان تایپ سازی خسارت تقریبا اون کل تخریب شد. دکان ها زندگی ما کلگی ما از بین رفت. مقصد ما هیچ چیز است که از حکومت ما تقاضا داریم که باید که این مردم پس حمایت کنه، پس دکان ها باید جور شود. اگر حکومت ما را حمایت نکنه چیزی که داشت دار و ندار داشتیم کلش از بین رفت. تقریبا 6 لک روپا بود.
حوالی ساعت یک شب جمعه در نتیجه انفجاری یک موتر لاری پر از مواد انفجاری در ساحه شاشهید شهر کابل صدها تن کشته و زخمی شدند و ده ها خانه و مارکت های تجارتی ویران گردید. در همین حال ریاست اجرایی حکومت میگوید که برای افراد متضرر در شاشهید کمک های لازم مالی صورت میگیرد. آصف آشنا معاون سخنگوی این ریاست روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت کمیسیونی را توظیف نموده تا خسارات وارد شده به مردم را بررسی کند.
رئیس اجرایی امروز هنگام بازدید از محل حمله تکان دهنده در شاهد به مردم اطمینان داد که خب یک کمیسیون به زودی آغاز به کار میکنه و خساره های مالی ناشی از این حمله ها را بررسی میکنه. هموطنان ما که در این رویدادها خساره دیدن مطمئن باشد که دولت افغانستان در کنارشان هست و نار تنها نمیگذاره و حمایت های مالی بر کسانی که خساره مالی دیده صورت میگیره.
پیش از این نیز در حملات انتحاری و انفجاری در شهر کابل و ولایات در کنار تلفات خسارات هنگفت نیز به مردم وارد شده است. حتی مردم در برخی موارد بی خانمان شده و زندگیشان را با دشواری در فقر و بیچارگی به سر می برند.
از اظهارات تعداد از کسان شنیدین که در حادثه خیر در منطقه شاشهید کابل خسارمند شدند. این حادثه تلفات مرگبار به غیر نظامیان وارد کرد. در مجموع کابل در کمتر از 24 ساعت در جمعه شاهد چند رویداد مرگبار بود. تعداد تلفات آن با شمول زخمی ها 475 تن خوانده شده است که از آن جمله 51 تن کشته شدند. در اکثر روزنامه های کابل و تعداد از نشریه ها و رسانه های غربی هم در مورد حملات اخیر تروریستی در کابل مطالب و مقاله های نشر شدند. نخست از نسیم شفق بشنیم که تعداد از روزنامه های امروز چاپ کابل را مرور کرده.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را به ناامنی ها در شهر کابل و نگرانی ها در این مورد اختصاص دادند. روزنامه غیر دولتی ویسا در سرمقالهش نوشته که این جنگ تعریف ناشده تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. سرمقاله نویس گفته است که باشنده های شهر کابل در دو روز اخیر شاهد موجی از حملات و وحشت بودند. با باور سرمقاله نویس این حملات باید حکومت را وادارد تا در رابطه به راهکارهایش مجدداً غور کند. سرمقاله نویس ویسا نوشته که حکومت باید به مردم پاسخ بدهد که چرا پس از امضای توافقنامه و تفاهمنامه با امریکا و پاکستان وضعیت امنیتی در کشور بدتر شده است. روزنامه غیر دولتی اطلاعات روز در سرمقالهش نوشته که حکومت افغانستان پس از حملات اخیر در شهر کابل گفته است که از دشمنان انتقام خواهد گرفت، اما معلوم نیست که دشمن کیست. سرمقاله نویس نوشته که طالبان برای افغانستان مشکل ایجاد می کند و پاکستان از آنان حمایت می کند. سرمقاله نویس گفته است حملات اخیر در شهر کابل نشان می دهد که تعبیر و تعریف حکومت از مخالفان مسلح نادرست است. روزنامه غیر دولتی سرنوشت نیز سرمقالش را به حوادث اخیر در شهر کابل اختصاص داده و نوشته است که در این رویدادها 475 تن کشته و زخمی شده اند. سرمقاله نویس گفته است که انفجار در ساحه شاهشهید این شکها را به میان آورده است که ممکن این حادثه انفجار نه بلکه حمله هوایی باشد، به خاطر که به باور سرمقاله نویس زمین را حدود 10 متر حفر کرده است. سرمقاله نویس سرنوشت گفته است که طالبان نیز دست داشتن در این رویداد را رد کرده و گفتند که در رابطه به آن تحقیقات می کنند. و روزنامه دولتی انیس در سرمقالهش نوشته که بهترین راه انتقامگیری حملات اخیر شهر کابل این است که از نیروهای امنیتی افغان حمایت کامل صورت گیرد. سرمقاله نویس به نقل از عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی نوشته که طالبان باید از فرصت به میان آمده استفاده کنند و با پروسه صلح بپیوندند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حملات اخیر در کابل در تعداد زیاد از روزنامه ها و نشریه های غربی هم انعکاس گسترده یافته. تعداد زیاد از این رسانه های چاپی مطالب خود را در این مورد اختصاص دادند با عنوان های خیلی درشت. امید مرزبان تعداد از روزنامه ها و نشریه های غربی را مرور کرده.
روزنامه گاردین در شماره تازه‌اش گزارش نوشته است زیر عنوان آمار تلفات مرگبارترین 24 ساعت کابل در چندین سال گذشته افزایش می‌یابد. در آغاز این گزارش آمده است که موجی از حملات در کابل بیش از 40 کشته به جا گذاشت که یک سرباز ناتو نیز شامل قربانیان است. نویسنده این مقاله گاردین یک شبانه روز اخیر را که در آن سه انفجار کابل را تکان داد، مرگبارترین 24 ساعت پایتخت افغانستان در چند سال اخیر می‌داند. بر اساس آمار گاردین، مرگبارتر از این حمله بود که در ماه دسامبر سال 2011 در مقابل زیارت ابوالفضل کابل رخ داد و حدود 50 کشته به جا گذاشت. روزنامه لس آنجلس تایمز آمریکا نیز به حملات کابل توجه کرده. روزنامه گزارش نوشته که عنوانش است روز ویرانگری در پایتخت افغانستان. لس آنجلس تایمز می نویسد در یکی از حملات که در منطقه شاشهید رخ داد، بر علاوه تلفات زیاد، صدها دکان و خانه هم ویران شدند. روزنامه با شماری از شاهدان این رویداد و دکاندارانی که به طور مستقیم از این رویداد آسیب دیدند صحبت کرده است. عنوان نشریه تلگراف هم است: بدترین روز خشونتبار در کابل، 50 قربانی گرفت. در مقاله آمده است که انفجارها در نزدیک پایگاه‌های اردو و پلیس افغان و یک مرکز نیروهای خاص آمریکایی رخ دادند. با باور نویسنده، با این حملات هماهنگ امیدواری‌های تضعیف شدند که گویا طالبان را بحران رهبریشان ضعیف ساخته است. تلگراف به نقل از تحلیلگران نوشته است که طالبان با این حملات پیام دادند که با وجود اعلام خبر مرگ رهبرشان ملا عمر و بحران رهبری که در این گروه به وجود آمده، عقب نشینی نکردند. توماس روتیک، عضو شبکه تحلیلگران افغانستان، به تلگراف گفته است امیدواری مردم این بود که مرگ ملا عمر طالبان را شاید تضعیف کند، اما به باور روتیک امیدواری مردم اندک بیشتر از معمول بود.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که سفر عبدالله عبدالله به مصر و دیدار وی با مقام های آن کشور پر دستاورد و سودمند بوده است. معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز شنبه به رادیو آزادی گفت که مقام های مصری با آقای عبدالله به همکاری در پیوند به چگونگی پایان یافتن جنگ در افغانستان و آموزش جوانان افغان در آن کشور تعهد سپردند. در این حال شمار از کارشناسان مسائل کشورهای عربی به گرمی روابط میان افغانستان و مصر خوشبین هستند و تاکید می‌ورزند که این کشور می‌تواند در کنار آموزش جوانان در دیگر بخش‌ها نیز به افغانستان کمک کند. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
سفر دو روزه به اما پردستاورد، آنچه مقامات ریاست اجرایی از آن می‌گویند. و به گفته آنان، عبدالله عبدالله در این سفر و دیدار با مقام‌های مصری روی موضوع پایان جنگ در افغانستان و ادامه آموزش جوانان افغان در مصر با مقامات این کشور گفتگو کرده است. ریاست اجرایی میگوید هرچند هدف این سفر چگونگی اشتراک در نشست به منظور افتتاح کانال سویز در مصر بود، اما آقای عبدالله در دیدار با مقام‌های مصری بیشتر به گسترش روابط میان دو کشور تاکید کرده است. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، میگوید که شیخ الازهر در دیدارش با آقای عبدالله تعهد کرد در نشستی که به منظور گفتگوهای صلح در کابل برگزار خواهد شد اشتراک میکند.
مهم مسئله چی؟ شیخ الازهر سر
موضوع مهمی که با شیخ الازهر بر سر آن گفتگو شد، یکی هم موضوع صلح افغانستان بود. همین گونه رئیس اجرایی همچنان شیخ الازهر را به اشتراک در نشست صلح که در کابل برگزار خواهد شد دعوت کرد و وی نیز این دعوت را پذیرفت. همچنان در قسمت بورسیه ها و افزایش شمار محصلین افغان برای ادامه تحصیل در بخش ماستری و دکترا و این کشور نیز تعهد از سوی شیخ الازهر داده شد.
این که نشست گفتگوهای صلح در کابل چه زمانی برگزار می شود روشن نیست، اما جاوید فیصل می گوید که حکومت افغانستان به زودی تاریخ برگزاری این نشست را اعلام می کند. ریاست اجرایی همچنان از دیدار عبدالله عبدالله با صدر اعظم مصر و ادامه همکاری این کشور در بخش آموزش جوانان در رشته های طبی، تعلیمی و زراعتی سخن می زند و می گوید این کشور در این بخش وعده بیشتر داده است. رئیس اجرایی در این سفر در کنار دیدار با مقام های مصری با شماری از مقام مقامات روسیه، فرانسه و کشورهای عربی نیز دیدارهای جداگانه داشته است. با این حال کارشناسان میگویند نیاز است تا برای پایان جنگ زیر نام دین و شمول مصر کشورهای جهان اسلام با صدور فتواها موضع‌گیریشان را در این مورد روشن سازند. شفیق صمیم معاون بخش دینی وزارت معارف و کارشناس مسائل کشورهای عربی میگوید
جامعه الازهر خپل مقام لري، خپل نوم لري.
الازهر مقام بزرگی دارد. این مرکز نه تنها که در بخش آموزش و پرورش بلکه در بخش صلح نیز می تواند نقش اثرگذار داشته باشد. این یک مرکز پذیرفته شده است و شیخ الازهر نیز یک شخص به رسمیت شناخته شده است. من باور دارم که این روابط می تواند روزنه ای را در بخش های گوناگون برای ما بگشاید.
آقای صمیم میگوید مصر از چند سال گذشته به دین سو و در هر سال بیشتر از 500 تن از جوانان افغان را پس از آموزش در بخش های مختلف سند فراغت داده است و همکاری این کشور در این بخش می تواند برای افغانستان سودمند باشد. از سوی دیگر کارشناسان به گسترش روابط افغانستان با کشورهای عربی تاکید می کنند و می گویند نقش این کشورها به علت اینکه همواره به حمایت مالی از مخالفان مسلح دولت متهمند اثرگذار بوده می تواند. آنان می گویند مراکز متعدد آموزش های دینی در کشورهای عربی وجود داشته و این کشورها می توانند با صدور فتواها از این مراکز به جنگ روان زیر نام دین و مذهب در افغانستان خاتمه دهند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
و حالا صدای من از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی azadiradio.com مشنوین. فدراسیون فوتبال افغانستان فهرست از بازیکنان تیم ملی را نشر کرده که در آن نام‌های جدید به چشم می‌خورند. کاوش حیدری، حمیدالله حیدری و وایس عزیزی به حیث دروازه‌بان‌های جدید به تیم ملی دعوت شدند. در خط دفاع بازیکن بلندقامت مسیح سیغانی توجه را به خود جلب می‌کند. همچنان در میان مهاجمان یک بازیکن دیگر به نام خیبر امانی به تیم ملی پیوسته است. امید مرزبان در این مورد با علی اسکر لالی کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان پرسیده است.
لسته که دست طرف فدراسیون فوتبال افغانستان به نشر سپرده شد درست از بازیکنان است که دعوت شدن برای مسابقه تایلند و مسابقه ژاپن که 26 بازیکن معرفی شدن و از این 26 بازیکن 3 نفرش در مقابل ژاپن حذف میشه. ما اجازه داریم که 23 بازیکن معرفی کنیم برای مسابقه با ژاپن.
در این ترکیب چهرهای نو که دیده میشه کیا هستن؟
ما مخصوصا در لست بازیکنان که در به صفت دروازه‌بان معرفی شدن تغییرات زیاد میبینیم. تنها فردین کوهستانی از دروازه‌بانایی است که از در مسابقه قبلی هم حضور داشت. 3 بازیکن دیگه اش کاوش حیدری، حمیدالله وکیلی و وایس عزیزی باشه، اینا تازه معرفی شدن. و همچنان در خطوط دیگه ما بازیکنهای نو داریم مثل مسیح سیغانی در خط دفاع، مثل شریف محمد، مثل فیصل سخیزاده که قبلا در تیم ملی بود دوباره دعوت شده. در خط آبکا تغییرات کمی با وجود آمده. 2 بازیکنه که در خط آبک معرفی شده که زبیر امیریسک و همچنان امید جان پوپلزای که چون هنوز کارهای پاسپورتش تمام نشده نتونسته هنوز پاسپورت خود تمدید کنه و به خاطر شاید کارهای ویزش معطل شود در لیست فعلا نیست، اما دعوت شده. و در خط حمله بازیکنی که تازه دعوت شده خیبر امانی است که در لیگ 4 آلمان بازی میکنه.
با این ترکیب نوی که دارین میتونیم بگوین مطمئن هستین که تیم بهتر از تیمی که در مقابل سوریه بازی کرد و میدان میره در مقابل ژاپن؟
به طور قطع ما کوشش کردیم که بازیکنایی را که در ازشان استفاده نشد در بازی سوریه و همچنان در بازی های دیگه که ما داشتیم قبل از بازی سوریه و بعد از بازی سوریه، او بازیکن ها را جایگزین بسازیم توسط بازیکنان بهتره که حتی میتونن بازیکنانی که بازی کردن در چند بازی قبلی اونا رو هم ریزرو بسازن، یعنی چوکی ذخیره ما قوی تر شوه و بازیکنان تازه که دعوت شده اینا بتونن بازی کنن و یک تیم قوی تر در مقابل ژاپن داشته باشیم.
رادیو آزادی. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 104.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوین. تا دقایق بعد، البته بعد از نشر سرخط خبرها، برنامه های هفتوار ما را رهبران زن و در امتداد لحظه ها را فراموش نکنین. از حملات ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی بر یک شهر در جنوب یمن هم برایتان جزئیات خواهیم داد. حالا سحر لیوال با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
در یک حمله انتحاری در ولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز 22 تن کشته و شمار دیگر زخمی شدند. سید سرور حسینی، قمندان امن این ولایت، بر رسانه‌ها گفته است که هدف این حمله اربکی‌هایی بودند که در محل مستقرند. مقام های امنیتی ننگرهار می گویند 15 شورشی در نتیجه حملات هوایی در این ولایت کشته شدند. حضرت حسین مشیقوال، سخنگوی قمندانی امنی این ولایت، به خبرنگاران گفته که این شورشیان در دو حمله جداگانه در ولسوالی های از کمینه و غنیخیل روز گذشته کشته شدند. در نتیجه چپه شدن یک موتر در شاهراه کابل غزنی 19 تن زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی میدان وردک با نشر خبرنامه گفته است که این حادثه شام روز گذشته در شاهراه کابل غزنی در مربوطات ولایت میدان وردک رخ داده است. فرمانده قوای نظامی ایران از توافق هسته‌ای کشورش با شش قدرت بزرگ جهان حمایت کرده است. نظر به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، هرچند جنرال حسن فیروزآبادی در این مورد نگرانی دارد، اما وی به تقریبا 16 نکته مثبت این توافق اشاره کرده است. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، میگوید با امضای توافقنامه اتمی با تهران احیای روابط با ایران ممکن است، اما آقای اوباما گفت فکر نمی‌کند که این روابط به زودی برقرار گردد. مراسم یادبود از 70مین سالروز بمباران هسته‌ای به شهر ناگاساکی ژاپن آغاز شده است. بازمانده‌ها و مهمانان خارجی در مراسم ویژه به همین مناسبت امروز اشتراک دارند. و سازمان ملل متحد میگوید دو قراردادی اوکراینیان در میان 12 نفر شامل بودند که در حادثه گروگانگیری در یک هتل در مالی کشته شدند.
سرخط خبرها را شنیدیم. تشکر از امراهی هر یکتان تا این لحظات. حالا 11:32 دقیقه به وقت کابل شد. جنگجویان عرب با کمک ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی یک شهر مهم دیگر را در جنوب یمن تصرف کردند. آنها میگویند گروه شورشی حوثی ها را در اینجا به عقب راندند. در برخورد های دیروز در جنوب یمن، سه سرباز امارات متحده عربی که جزء از نیروهای ائتلاف بودند کشته شدند. سید سمع عباس و جزئیات بیشتر در این مورد.
جنگجویان تحت حمایت ائتلاف نظامی عرب‌ها دیروز شهر مهم زنجبار را در جنوب یمن تحت کنترل گرفتند. در این مورد باشندگان محل و جنگجویان عرب خبر داده و گفتند که این یک ضربه شدید به شورشیان شیعه حوثی در اینجا می باشد. زنجبار که مرکز ایالت ابیان در ساحل بحیره عرب می باشد، یکی از اهداف مهم قوای به شمار می رفت که علیه گروه تحت حمایت ایران در اینجا می جنگد. بعد از تصرف شهر ساحلی عدن در ماه گذشته، این چهارمین شهر مهم می باشد که قوای تحت حمایت ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن از دست حوثی ها رها می کنند. خبرگزاری رسمی امارات متحده عرب دیروز خبر داد که سه سرباز این کشور که در ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی علیه حوثی ها در یمن می جنگیدند کشته شدند. منابع جنگجویان تحت حمایت عربستان سعودی خبر دادند که این عساکر در نتیجه انفجار ماین‌ها که توسط حوثی‌ها در درآمدگاه شهر زنجبار جابجا شده بودند جان دادند. در این جنگ‌ها با گفته منابع امارات متحده عرب حداقل دو عسکری دیگر این کشور هم کشته شدند، ولی منابع امارات متحده عرب از دادن جزئیات در این مورد خودداری کردند. عربستان سعودی و ائتلاف دولت‌های دیگر سنی از ماه مارس به این سو با گروه شیعه حوثی در یمن در حال جنگ می‌باشند تا حکومت فراری یمن را دوباره به قدرت برسانند. شورشیان حوثی در ماه سپتامبر گذشته پایتخت یمن صنعا را تصرف کردند. ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی با حملات هوایی، تعلیمات نظامی و ارسال تانک‌ها و اسلحه ثقیل به جنگجویان ضد حوثی در یمن کمک می‌کند. جنگجویان یمنی در جنوب این کشور که تحت حمایت کشورهای خلیج قرار دارند، در جنگهای شدید دیروزه علیه حوثی‌ها در ولایت جنوبی الدالیا نیز پیشرفت کردند. این جنگجویان بعد از عقب زدن شورشیان حوثی در عدن، قرارگاه خود را در این شهر ساحلی تشکیل دادند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
ساعت 11:34 به وقت افغانستان شد. تشکر از همراهیتان تا این لحظات در برنامه حاضر با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا دو برنامه هفتوار داریم. نخست از ولایت غور برنامه رهبران زن و سپس هم برنامه در امتداد لحظه ها.
رهبران زن
سلام و خوش آمدید. در این برنامه رهبران زن سیما جوینده والی غور مهمان ماست. او در قریه قاتس مربوط شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور به دنیا آمده و از دارالمعلمین فارغ التحصیل شده. بعد از فراغتش از دارالمعلمین عالی غور توانسته سند لیسانس را از پوهنتون خصوصی در رشته حقوق و علوم سیاسی نیز به دست دارد. خانم جوینده از زنان فعال غور است. در دو لویه جرگه اشتراک کرده و نیز در انتخابات گذشته به حیث نماینده مردم غور در شورای ملی رای یافته. قدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی در غور با خانم جوینده گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که چگونه توانسته پا به عرصه سیاست بگذارد.
ابتدا خب ما مشکلات خانوادگی چون از خانواده متدین و از برالوی زو از خانواده که هیچ زنی تا حالا بیرون نشده بوده بخوایی نخوایی مشکلات خود داشته که تا اینکه ما توانستم خانواده خود متقاعد بسازم که ما به کنارش به عنوان یک همکار باشم و همین به می ترتیب خب مشکلات خود داشته. یکی چی تو بلوی جرگه رفتم، یکی چی تو بلوی جرگه به دولوی جرگه شرکت کردم، یکی چی تو توانستم به پارلمان برم. به هر صورت مشکلات زیادی داره. یکی اینجا آمدیم گرچه خواهرای ما که واقعا شهرکاری بسیار بزرگی کردن و ما یک راهنما بودن، خصوصا جناب ایوه جان سرابی خانمی بوده که اولین والی به سطح افغانستان بوده و ما هم مسیری از او گرفته و مسیر آمده ایم، ولی ما رسیدن به این چوکی بسیار مشکل می دانستیم بخاطر از اینکه ولایت غور از جمله ولایت هایی که عقب نگاه داشته شده هم از نگاه سیاسی و هم از نگاه اجتماعی و هم از نگاه اقتصادی. واقعا رسیدن و آمدن به این چوکی به ولایت غور خیلی مشکل بوده. درسته که بعضی از خواهرای ما و خواهری که مسلم جان تازه رفتن واقعا وا هم با مشکلاتی دست پنجر نرم کردن تا یکی اونجا رفتن به اجتماعی که خانم ها ارزش نداشتن، خانم ها خرید فروش میشیدن و حالا هم هسته به اجتماع رسیدن به این چوکی واقعا مشکلاتی داره. مشکلاتی که ما روبروی شدیم برای فیلن با مردم، ما از تمام مردم ولایت غور تشکری میکنیم که ابتدا باعث ازی شدن و رای اعتماد دادن ما رو پارلمان روان کردن. باز از یکی از پارلمان ما اینجا آمدیم، ما رو با دستاهای گل استقبال کردن و مردم درک کردن که یک مادر همین طوری که به خانه مدیریت بسیار بزرگ داره، با فرزندای خود خانه را آراسته و مجلل میکنه، خانه شخصی خوده، به این شکلی نداشتن مردم ولایت غور که با خانه مشترک هم که عبارت از ولایت باشه یا حکومت محلی باشه به این ارتباط هم مردم بر علاوه ای که مر استقبال کردن راد مردای ما جناب دکتر صاحب اشرف غنی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان استقبال کردن، جناب دکتر صاحب عبدالله رئیس اجرایی افغانستان استقبال کردن، حکومت وحدت ملی استقبال کردن. با مشکلاتی که ما روبرو شدیم با توقع‌های زیادی مردم، با محرومیت و مظلومیت مردم، ای که ما از این آب و خاکیم و توقع مردم زیاده و آرزوی خدمت دارن، واقعا ما با یک محیطی آمده ایم. حالا اگر قبلا وکیل بودیم سر صدای خود همیشه بالا می کردیم و حالا هم بانوان یک مادر و یک خواهر و جناب رئیس جمهور تشکری میکنیم و برعلاوه تشکری که با ما تماس گرفته و مشکلات ولایت غور از ما پرسان کرده، حالا ما مطمئن ساخته جناب رئیس جمهور که انشاءالله تا جایی که توانش باشه بودجه افغانستان ایجاب کنه با ما همکاره. ما مطمئنیم که جناب رئیس جمهور همکاره.
رئیس میخوام پس برگردم از مرحله ابتدایی که حمایت کننده واقعی شما از آغاز طفولیت به مکتب به تا دوره دانشگاه یعنی پدر مهربان شما بود و یا یک مادر شما برای شما کمک کرد. و یک مسئله مهم است که سطح اقتصاد خانوادگی شما با چه قرار بود در زمان؟ شما چی نوع مشکلات مواجه شدید؟
زندگی نسبتاً خوبتر به سطح قریه خود داشته و زندگی متوسط به سطح ولایت داشتیم. به اوایل زندگیم وقتی که پدر مار با مکتب داد و وقتی که بندی شد، چندین پرزه یا خطی که به هر نوی میتونست از داخل موز روان کنه، پولوی سفیده های محل منطقه که فرزندهای مر از مکتب نکشیم یکی از آرزواش بود. و ابتدا مادرم خیلی به این راستا تلاش کرد که دوتا برادرهایم دکتر شدن و دیگه برادرهایم هم باسواد شدن و سر مکتب من بسیار کوشش داشتن. خود شرایط انقلاب به هر حال مشکلات خود داشت و بعد از اینکه ما دیگه از مال پدرم نتونستیم چیزی رو با خود بگیریم و بیاریم و ما خاطر به جواری حکومت آمدیم به خاطر درس و تعلیم. خب به هر حال دوستای پدرم و بزرگایی که اینجا بودن حتی به قرا فسواد بودن با ما همکاری کردن، همکاری اقتصادی کردن تا ای که من ازدواج کردم. وقتی که ازدواج کردم و از مادرم هم تشکر میکنم، وقتی که ازدواج کردم نصیب الله خان و بچه مرزا شریف خان که همسر من، شما به درستی میشناسین که خانواده ای هم که صاحب علم و فرهنگ هم. من از شوهرم هم بسیار راضیم و تشکری میکنم که واقعا یک بازوی بسیار بزرگ و یک کسی که همیشه یک محرک بسیار قوی بوده به کنار من. و من حتی به دارن معلمین بسیار همکاری کرده، زمینه رو برای مساعد کرده، حتی بیرون شدن من از خانه، حتی درایوری که هیچ فرهنگ نبوده با ولایت غور، اولین درایوری زنی که به جلوی موتر ششتم من بودم به همکاری شوهرم و دیگه همینطور دارم معلمین و همکاری که با ما کرده، هم از نگاه اقتصادی و هم از نگاه مفکورهی تا ای که خود کاندید کردم و با پالمون رفتم. مدیون احسان شوهرم و برادرهایم و مادرم.
تشکر خانم جون. میشید ببین که در طول دوره ماموریت و خدمت شما در داخل حکومت، یعنی چقدر توانستین بر خانم ها کمک کنین و خانم هایی که به مشکل مواجه بودن شما رستگی بکنین به مشکل ازنا؟ واقعا یک جامعه سنتی هم هست جامعه ما.
خب به هر حال اگر ما از اول شروع کنیم، زمان دوره حکومت طالبا تمام خانم های افغانستان به سطح افغانستان به داخل خانه ها بودن. من از برادرهای خود تشکری میکنم که به خاطر ما رزمیدن و جنگیدن و خون دادن تا یکی ما بتونیم از خانه ها بیرون شیم و درس تعلیم بیاموزیم. به همون دوره، از همون دوره من کار آغاز کردم. از زمان طالبا تقریبا 60 تا دختر یا بالاتر از 60 تا دختر من کورس‌های خانگی داشتم، چون دخترها از مکتب عقب مانده بودن و سنشا بالا بود و صنف اول ایجاب ازیر نمی‌کرد که یک دختری 14-15 ساله برای بشینه و یا صنف‌های بالا هم چون واحد چیزی از نگاه علمیت بسیار پایان بودن نمی‌شد که بروند به صنف‌های بالاتر. من همکاری کردم تا اینکه بالاخره توانستیم وار و مکتب روان کنیم به صنف‌های بالاتر. کورس‌های داشتیم و بعد از او ما یک سفر به هرات داشتیم به دوره طالبا بوده که اونجا یک مؤسسه‌ای که حالا اسم مؤسسه از ذهنم رفته، افساس سهر درس می دادن. چند وقتی اونجا ترنینگ دیدیم و از اونجا آمدیم و تمام خانم های زن به دوره طالبا به یک طریقی پنهانی اینا رو دعوت کردیم و چند روز بر ازنا سیمینار دادیم و کمک هایی داشتیم بر ازنا. و برالاوه از اون زمانی که ما با خانه بودیم، اگر خانم های لطکوب می شد، اگر خانم های زده می شد، اگر خانم های تعدا می شد به عقشا، به عنوان از اینکه من به عنوان یک خواهر یا دختر یک شهید یا از خانواده بزرگ، خصوصا من آدم بسیار صاحب رسوخی بوده، همیشه مردم مراجعه میکردن به این گفا. و من گاهی اوقات اگر نمیتونستم قانونی دفاع کنیم یا صدای خود با حکومت بالا کنیم، ولی به مو اجتماع کوچکی که زندگی میکردیم، به مو اجتماع ما همین میانجیگری خود و همون نظریات خود، ایجگاه نظریاتی که حقیقت داشته دریغ نکردیم. حتی با خانواده ها همیشه اگر عرفی می شدم می آمدن امرای من مشورت می کردن.
خانم جونده، میشه در ارتباط به زیم اشاره بکنین که باید خانم ها چی راهکار رو پیش بگیرن که بتوانن به مانند شما یعنی مبارزه بکنن و رهبریت به دست بیارن؟ و باورمند هستین که خانم ها میتونن، یعنی احساس رهبریت در وجودشان نهفته است؟
بله، حالا که ما از خانه بیرون شدیم تا اینجا آمدیم، این چیزی روشنیه که تنها به همکاری خانواده ما میقدر شده یا نشده حقیقت نقش خوبی داشته و یکی خود ما هم اراده از امیر داشتیم و برعلاوه از این ما کسانی رو هم داشتیم مثل خانمای نخبه افغانستان که با هر شرایطی دست پنجه نرم کردن، یک الگوی بسیار خوبی بودن با ما که ما هر وقتی طرف از ما میدیده ما تحریک میشدن که باید ما هم بتونیم به همی سر منزل مقصود برسیم. و حالا هم مطمئنم که خصوصا خانمای ولایت غور، خانمای با درکیان، هم از نگاه دین اسلام وقتی که آدم علمیت نداشته باشی و نمیدانه که به چه خاطر به دنیا آمده یا به کجا میره یا خدا را چی رقم عبادت کنی، من آرزوی تمامی خانم‌ها من میدانم که همین چیزه که خودشان مستقیم خالق بشناسن و خالق عبادت کنن. پس وقتی که تو یک آرزوی داشته باشن متیقین باشین که بدون تلاش، بدون آموختن، بدون آگویی که به دست نمیایه. من متیقینم که خانم‌ها و آمدن ما اینجا و رفتن ما چند تا وکیلی که مثل خانم نوشافرین، مثل خانم رقیه نایل، واقعا یا خانمایی بودن که خدمات بسیار بزرگی کردن، الگو برای خانما بودن، نگر بنن و هم بر از ما کمک کرده و ما هم تا اندازه توان خود برشان کمک کردن که بر از ما یک الگو باشیم. و باید بفهمن این چیزه که اگر آدم تلاش کنی احتمی به مقصد میرسی. و یک چیزی دیگر برای خانمای ولایت غور از طریق رادیو شما میگم که واقعا من هرچی شده نشده خود قربانی کردم، هر چیزی تازه واقعا قربانیه دیگه. بنان ما تحمل میکنیم و کوشش میکنیم که امین مسیر و امین دروازر آواز به طرف خواهرای خود نگاه کنیم که خواهرها به این مسیر بیان بنن. به ارتباط ما مسئولیت بسیار عظیم داریم و از تمام راد مردای افغانستان خصوصا از حکومت ولایت ملی میخواییم که به ولایت هایی که خانم ها والیان به خاطر از اینکه واقعا خانم ها کسانی هن که طرفدار آبودی هن، خانم ها کسانی هن خیلی طرفدار ظرافت هن، با او ارتباط اگر بر از نا کمک شده ما متیقینم که از فساد اداری از همه چیز یا آرزوی ازیر دارن و خصوصا از مواد مخدر و خصوصا از خصومت های ذات البینی از این گفا خانم ها بسیار خود دور نگاه میکنن. و برعلاوه از او ما به این فکریم که خانم ها در قرآن و قصبات خدای توانایی بر ما بدینه و همه شرایط بر ما مهیا کنه که به قرآن و قصبات ما رسیدگی پیدا کنیم یا از طرقهای مختلفی بر خانما بفهمانیم که شما کسانیم که هر کدوم تا مستقیم رسالت داریم.
ما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بیسی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس بر شماره 808 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس بر شماره 808 بر رادیو آزادی بفرستید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
تو تیره که نگاه میکنی چوچیشه نگاه میکنی خب؟
یک زین از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انبری.
شنونده های عزیز سلام، می دانید در بازار کافروشی چی نوع اجناس به فروش می رسد و چی ها در کافروشی پیدا می شود؟ بله دوستان عزیز، در این برنامه مطلب معلوماتی را درباره کوچه کافروشی و قدامت تاریخی آن تقدیم می کنیم، با ما باشید.
روز بازار دوشنبه شده باز، روز بازار دوشنبه شده باز، می رویم تا دل خود
کافروشی یکی از بازارهای مستهم است که دارای قدامت تاریخی بوده و بعد از آن که احمد شاه درانی وفات نمود، پسرش تیمور شاه درانی پایتخت را از قندهار به کابل انتقال داد و از آن به بعد بود که کوچه های شهر کهنه کابل نامگذاری گردید. کوچه کافروشی در مرکز شهر کابل و عقبه مسجد پلخیشتی موقعیت دارد. این کوچه قسمی که از نام آن معلوم می شود کاه و علف در آنجا به فروش می رسد، اما امروزه بیشتر در کاه فروشی پرنده ها به چشم می خورد و به بازار پرندگان مبدل شده است. همچنان در کوچه کاه فروشی از قدیم تا این حال انواع خوراکه های سنتی افغان ها تهیه و به فروش می رسد. گفته می شود برخی از کاکه های شهر کابل نیز در کافروشی دکان داشتند، از جمله غنی نسواری که تمام نسوار فروشان شهر کابل از آن نسوار می خریدند در کافروشی دکان داشت و به همین قسم عده‌ای از طبیبان یونانی نیز بعض دواها را در این بازار عرضه می نمایند. محمد سلیمان وکیل منطقه عاشقان و عارفان شهر کابل در مورد سابقه کوچه کافروشی نظر به معلوماتی که دارد می گوید.
کوچه ها وادی که احمد شاه درانی وفات کرد و بچه تیمورشاه زمام حکومت گرفت، زمامدارا را کدی خود به اصطلاح اوقات صوبدار می گفتن، آل والی میگنی قماندانا و یار کلگیری کدی خود گرفت آورد. هر منطقه را بر کدام از یادات این بنام کافروشی نام نهاده شد. اصلا اینجا بنام توپشی باغ بود و ایده وقت زمان عبدالامیر عبدالرحمن خان ایجا می بازار کافروشی که بود یک تک کافروشی بود، دیگه چیز نبود. باز پسانا ایجا دیگه کفتر فروشی و مرغ فروشی و این اطلاع جور شد. یکی از کاکاهای کابل غنی نسواری غرفه داشتی، یکی از کاکاهای منطقه بود، سر غرفهش نمشته بود که بظاهر طلا و باطن مثل غنی نام دارم و لیکن مفلسم.
کوچه کافروشی نظر به خصوصیت هایی که دارد از شهرت خاص برخوردار می باشد. زمانی که از کوچه کافروشی نام برده می شود، مردم فکر می کنند که در این کوچه کاه و علف فروخته می شود. اما برعکس، با داخل شدن در آن، آواز خوش پرنده ها گوش ها را نوازش می دهد. همچنان در کافروشی چند سرای نیز موجود است که مربوط کافروشی بوده و یکی از سرای ها را مردم از روی شوخی و مزاح سرای مادر قمری می نامیدند. جعفر نوابی ممثل افغان و یکی از شهریان سابقه دار شهر کابل درباره دکانهای کوچه کافروشی میگوید.
کافروشی کابل در دوره های مختلف در اینجا چیزهای سودا می شده. یک زمان بوده که در این کوچه مخصوصا کاه و علف، کاه سبز برای زمستان به خاطر حیوانات اینجا به فروش می رسیده. بعدها این کوچه اختصاص یافته برای قصابی ها، مخصوصا دنبه فروشی بوده. این کوچه چند سرای داخل کوچه کافروشی وجود داره، یکی سرای سرکه است. سرکه کابل که از کافروشی مردم می خره نام داشته. یک سرای پخش بسیار تنگ کوچکی است که در روی حیوانات درنده را مانند سگای جنگی، گرگ‌ها را به فروش می‌رسانند. یک وقت ما از قصه های دکتر سیف اکرم عثمان شنیده بودیم که سرای مادر قمری هم در کافروشی است. او را بعد ما جستجو کردیم، مادر قمری نبوده، سرای محمد قومی بوده که در اونجا موقعیت داره. یعنی کافروشی کلاسیک با مدکانای گلی و پخشک که هست، طبقات عجیب و غریب اقشار زحمتکش در اونجا زندگی میکنه. در سر کوچه یک زمان حاجی ازبک زندگی میکرده، از آدمای متنفذ بوده. یادم دوای یونانی بسیار خوب و بسیار موفق جور میکرد خودش، مخصوصا دوای سوختگی مردم به اون مراجعه میکردن، توسط اون آدم تداوی میشدن.
قابل یادآوری است که کوچه کافروشی در هر زمان مشتری های خود را داشته است و در این بازار بیشتر طبقه کسبکار و آهنگر و چرخگر با دکان های پرنده فروشان هم نوایی می کنند و بوی غذاهای عنعنوی کافروشی چون شش کباب، کله و پاچه و امثال آن رهگذران را به خود جلب می کند. بر علاوه حمام کافروشی از جمله ساختمان های کلاسیک این کوچه است که چشمگیر بوده و بیانگر عظمت تاریخی کافروشی محسوب می شود. نصیر احمد بارکزای باشنده شهر کهنه کابل در مورد سایر کسب های کوچه کافروشی چنین می گوید.
کوچه کافروشی یکی از کوچه های مزدهم شهر کابل می باشه و در این کوچه علاوه از پرنده های رنگ و رنگ در اینجا ظروف گلیباب مثلا شیردنه و کوزه و گلدان فروشی هم در اینجا قرار داره. سه چهار سماوری های بسیار انتیک در اینجا قرار داره که فقط مردم های اطراف اونجا چاینکی می خورن و چاینکی های بسیار مزدار و همچنان شش کبابی های بسیار انتیک در اینجا قرار داره دکانش. و علاوه از یاد آخر از این کوچه واسکت فروشی های بسیار فریمان می باشه که مردم اطراف شهر کابل از اونجا میان از اونجا می خورن و می پوشن و در اینجا علاوه یا امام بسیار سابقه انتیک دیجه قرار داره به نام امام کافروشی.
کوچه کافروشی به همان شکل اولی خود بوده و دکانهای گلی آن با مقاومتی که دارد مستحکم و دست نخورده باقی مانده است. در کافروشی جاها و سرایهای خاصی برای نگهداری حیوانات نیز در نظر گرفته شده بود و کافروشی که در آغاز کاه و علف در آنجا فروخته می شد با گذشت زمان به تعداد دکانهای آن افزایش آمده و بر علاوه دیگر دکانها پرنده فروشی آن بیشتر شهرت یافته است. قند آقا یکی از دکانداران سابقه دار کوچه کافروشی در مورد دوکاکین کافروشی می گوید:
همین دکان ما تقریبا 200 سال سابقه داره. تقریبا 100 دکان بیشتر است. این هم دکان قیچسازی است. دعوت داری پرنده فروشی است. سر از کوچه از کوچه و نام کوچه خرخانه میده. مدرسه از گای خراب بوده. از اطراف پیمت خروج استاده میکردن. باید خوشان دوین چهار تو دام آده خودم رو. در این کوچه تال کدام تغییرات نامده. سیستم سابق شد.
در کافروشی همه وقت پرنده یافت می شود. با وجود که در برخی نقاط دیگر شهر کابل چون پروانه 3 و مناطق دیگر پرنده فروشی است، ولی مردم معمولا جای خرید و فروش پرنده را کافروشی می دانند و علاقمندان و ذوقمندان این پیشه زیادتر به کافروشی گاه و ناگاه می روند و محو تماشای پرنده هایی که به اصطلاح رام شده و از قفس خود فرار نمی کنند می شوند. سید قیوم باشنده چهارچتی کابل که شوق زیاد به نگهداری پرندگان دارد در مورد پرنده های کوچه کافروشی به این باور است:
من خودم چون یک شوقمند پرنده ها هستم، قسم و قسم پرنده ها ما نگاه کردیم و بخاطر از اینکه هم من وقت ما خوش تیر شد و هم یک چارپا یا پول به دست بیاریم. ما یک چیز جالب در کافروشی دیدیم، زمانی که یک کفتر جنگی را مردم میاره بر فروش میرسانه یا دروازه یا کلکین اگر واز میباشه، می کفتر هیچ پرواز نمیکنه که مثلا بگریزه دیگه جای بره.
در کافروشی کاکه ها و عیاران هم دکان داشتند که قصه های آنها تا شهرهای دیگر هم میان مردم یاد می گردید و پهلوان جان آقا شکسته بند معروف کافروشی تا چند قبل هم در این کوچه کار می نمود و دوای سوختگی در این کوچه تا هنوز هم طور رایگان ساخته می شود. می گویند در گذشته هر گذر و هر کوچه یک میر و یا صوبه‌دار داشت که کافروشی نیز به همین منوال بوده و به قول وکیل محمد سلیمان کافروشی بنابر داشتن یک چنین شخص است که تا امروز اثرات آن موجود می باشد و دعای آن اثرگذار بوده که پرنده کافروشی هیچگاه راه فرار را نمی گیرد.
در زمانهای قدیم هر ولایت افغانستان ما شما یک ولی خدا داشت که تصرف والای شهر میگفتن میر صاحب قصاب کوچه. در تمیم انصار که میرین در تمیم صاحب نارسیده قبر میر صاحب قصاب کوچه است. این ولی خدا بود، یعنی کوچه کافروشی است که خانه میر صاحب قصاب کوچه اصلا در رو برای مسجد پلی قشتی خانه میر صاحب قصاب کوچه بود. همی باور یک است این دارای حقیقت است. حادثه را ببینید زدین قدر جای میتونه که بپره لیکن نه پریدن نیست.
یکی از خصوصیات کوچه کافروشی این است که روز را به نام روز بازار دارد و مردم زیاد از هر گوشه و بیشه دور هم جمع شده تفریح می نمایند و پرنده های را به جنگ می اندازند. خصوصا مرغ جنگی، کپ جنگی و بودنه جنگی خیلی رواج دارد. همچنان در کافروشی انواع پرنده های خارجی و داخلی فروش می شود، به خصوص کفتر دوچپ و کپک زری از قیمتی ترین پرنده های کوچه کافروشی به شمار می رود. شیرین آقا دکاندار کافروشی که انواع پرنده را به فروش می رساند درباره انواع پرنده های کافروشی و خرید و فروش آن می گوید:
روز بازار بیخی خوب میلند دیگه جد دو لگ نفر تیره بیر میشه و میارن و میخرن. بازار قطعه خیلی کن کده بخانهش میریم خیلی میخریم میریم یه خیلی فروخ میکنیم. مردم میرن پاکستان لاوار کراچی پندی میارن. قمری ها رقم کمی های رنگ ها صفحه تو تا کنری ها چبپه را سفر ها رنگ ها یک جوریش 700 800 500 400 کنری چبپه را 2000 8500 سفید های.
کوچه کافروشی از جمله کوچه هاییست که از آسیب تخریب به خاطر کشیدن جاده میوند و جاده نادر پشتون در امان ماند و مردم عامل آن را دعای کاسبان و عیاران میپندارند. کار و بار در کافروشی نیز یکسان بوده و کدام تحول خاصی در آن دیده نمی شود که باعث بهبود فروشات آنان شود، ولی به نظر عده‌ای از مردم چون شاروالی کابل به این بازارها چندان توجه ننموده و راه رفت و آمد برای مردم خیلی مشکل آفرین است، بخصوص زنها از خرید اجناس کوچه کافروشی بی نصیبند. امید که این کوچه تاریخی چون مرادخانی از سوی کدام مؤسسه خیراندیش بازسازی مجدد شود. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، برنامه به آخر می رسد. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شاد و کامگار باشد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
قدرمن اوریدونکو